با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر، شما در ادامه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر پنجم آبان ماه، یک روز تعطیل، این بخت رو بار دیگه داریم که همراه شما باشیم. اگر این لحظه رو انتخاب کردید که شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید، نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به مهمترین موضوعات روز. از جمله نگاهی داریم به احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر داعش، و همینطور اگر با ما بمونید حتما شنونده صحبت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم خواهید بود که تا ساعتی دیگر قراره که در این باره صحبت کنه. اما پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، اجازه بدید بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با روزبه بلهری که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و این لحظه با اوست.
سلام محمد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز خبر داد که نیروهای آمریکایی جسدی را که احتمال می‌رود متعلق به ابوبکر بغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی باشد، از محل حمله خارج کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی همچنین جسد دیگری را که احتمال می‌رود به معاون ابوبکر بغدادی تعلق داشته است، همراه خود بردند. منابعی در سوریه، عراق و ایران از احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی در پی عملیات نظامی آمریکا خبر دادند. در بخش گزارش در این مورد بیشتر خواهید شنید. واحد ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش بر اساس دستور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور، از ساختمان‌های مهم دولتی در بغداد محافظت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه نیروی ضد تروریسم عراق گفته شده است که واحدهای این نیرو در برخی از مناطق بغداد استقرار یافتند تا از ساختمان‌های دولتی در برابر عناصری که به نوشته این بیانیه از درگیری نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان سود می‌برند، محافظت کنند. دو منبع امنیتی عراق روز شنبه به رویترز گفته بودند که نیروهای ضد تروریسم در بغداد مستقر شدند و به آنها گفته شده است که از تمامی ابزارهای ضروری برای پایان دادن به تظاهرات علیه دولت المهدی استفاده کنند. در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق، دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی از روز 9 مهر آغاز شده است. سباستیان پینرا، رئیس جمهوری شیلی، روز شنبه تمام وزرای دولت را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییرات در دولت شیلی یک روز پس از تظاهرات 1 میلیون تن از مردم این کشور در سانتیاگو، پایتخت شیلی، انجام شده است. سباستیان پینرا در یک سخنرانی خطاب به مردم شیلی گفت:
He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición.
از تمام وزیران خواستم از سمت‌های خود کنار بروند.
سخنان رئیس جمهوری شیلی در شرایطی ابراز شد که تظاهرکنندگان در روز جمعه خواستار استعفای او از سمتش شده بودند. سباستیان پینرا همچنین از احتمال لغو وضعیت اضطراری در صورتی که به گفته او شرایط اجازه دهد خبر داد. در همین حال ارتش شیلی اعلام کرد که حکومت نظامی شبانه لغو خواهد شد. در تظاهرات روزهای اخیر دست کم 20 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با استقبال از آزادی 6 تن از حامیان کارگران، خواستار آزادی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، و ندا ناجی و عسل محمدی، 2 تن دیگر از حامیان کارگران شد. سپیده قلیان، فعال مدنی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی از بازداشت شدگان هفت‌تپه و همچنین عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران، روز شنبه از زندان آزاد شدند. آزادی موقت آنها با وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی انجام شده است. و غلامرضا عباسی، قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اعلام کرد که قانون کار برای 4 میلیون کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک ایران اجرا نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با درخواست برای اصلاح قانون کار افزود که کارگران مناطق آزاد هم همین شرایط را دارند. قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در این حال اشاره کرد که قراردادهای کوتاه مدت با کارگران امنیت شغلی آنها را آسیب پذیر کرده است. به گفته شماری از تشکل‌های کارگری، دست کم 97% کارگران در ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند. محمد جان،
سپاسگزارم روز به که خبرها رو برای شنوندگانمون خوندی. و اما برگردیم به صفحه اول مجله بعد از ظهر ببینیم چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش. دونالد ترامپ امروز در این باره سخنرانی خواهد کرد. آخرین تحولات در عراق را پی خواهیم گرفت. افزایش شماره قربانیان و پیش کشیده شدن نام ایران در شعارهای معترضان. از بزرگترین تظاهرات در شیلی خواهیم گفت. رئیس جمهوری شیلی هم پیام مردم این کشور را شنید. غافل نخواهیم بود از صدای شما. صدای شما هم بخشی از این مجله بعد از اون خواهد بود. به مجله بعد از ظهر خوش آمدید. پیش از اینکه مجله رو با هم آغاز کنیم یک نکته رو خاطر نشون کنم که همونطوری که میدونید رسانه‌های مهم آمریکایی به نقل از منابع مطلع نظامی این کشور خبر دادن که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در حمله نیروهای ویژه آمریکایی در استان ادلب در شمال غربی سوریه کشته شده. قراره که تا ساعت دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در این باره صحبت کنه. آقای ترامپ توییتی هم کرده بود و اشاره کرده بود که میخواد یک اتفاق مهم رو دربارش صحبت کنه و کاخ سفید هم این رو تأکید کرده بر مهم بودن سخنرانی امروز دونالد ترامپ. بنابراین ما حتما این رو به صورت زنده برای شما پوشش خواهیم داد و پس از اون هم با کارشناسان به بحث میذاریم صحبت‌های آقای ترامپ رو. اما پیش از اون بریم سراغ همکارم شاهین بشیری که در استودیو حضور داره. قراره درباره ابوبکر البغدادی صحبت کنیم. من اول یک اشاره‌ای بکنم که ابوبکر البغدادی نام اصلیش ابراهیم عواد البدری و در سال 1971 در عراق به دنیا اومده. ابتدا عضو القاعده عراق بوده. در سال 2014 میلادی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام رو تأسیس میکنه، خودش رو خلیفه و امیرالمؤمنین مینامه و هدف گروهش رو تأسیس خلافت در سرزمین های اسلامی اعلام میکنه. اما بپردازیم که تا این لحظه اخباری که مخابره شده تا پیش از صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از چه قرار هست، همراه با شاهین بشیر.
با سلام. آسوشیتد پرس به نقل از یه مقام آمریکایی نوشته که نیروهای ویژه آمریکایی عملیاتی رو علیه ابوبکر البغدادی انجام دادن. همینطور که تو گفتی محمد، در همین زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از وقوع اتفاق مهمی خبر داد. کاخ سفید هم گفته که آقای ترامپ ساعت 9 صبح به وقت واشنگتن سخنرانی مهمی خواهد کرد، ولی کاخ سفید توضیح بیشتری در خصوص محتوای این سخنرانی ارائه نکرد. لحظاتی بعد از توییت دونالد ترامپ، رسانه‌های اصلی آمریکا از جمله CNN، NBC و نیوزویک گزارش دادن که دونالد ترامپ دستور عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی داعش در استان ادلب سوریه را صادر کرده. طبق این گزارش ها ابوبکر البغدادی رهبر داعش هدف عملیات شامگاه شنبه در روستای باریشا در نزدیکی شهر ادلب سوریه قرار گرفته که در این عملیات از 8 هلیکوپتر و هواپیماهای شناسایی به همراه البته تعدادی از افراد نیروی زمینی هم استفاده شده. این گزارش‌ها اشاره می‌کنن به اینکه موقعی که البغدادی سعی داشته خانواده‌اش را از ادلب سوریه به سمت مرز ترکیه ببره، مورد شناسایی و حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفت.
اما الان با توجه به اخباری که منتشر شده تا پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ که قطعاً ما به صورت زنده پوشش خواهیم داد برای شنوندگانمون که این لحظه شنونده ما هستند، اطمینان حاصل شده که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا همون داعش کشته شده؟
ببین، من بهتره یه تاریخچه بگم در این زمینه. در 5 سال اخیر شایعاتی درباره زخمی شدن یا حتی مرگ ابوبکر البغدادی بر اثر حملات هوایی یا حتی بر اثر بیماری دیابتش منتشر شده بود. این بار هم یک مقام نظامی ارتش آمریکا به نیوزویک گفت که فکر میکنه ابوبکر البغدادی کشته شده و این مسئله در حال بررسی و تایید هویته. ولی رسانه‌هایی همچون شبکه CNN و فاکس نیوز به نقل از منابع نظامی نوشتن که نظامیان آمریکایی معتقدن این ابوبکر البغدادی بوده که در عملیات نیروی هوایی آمریکا کشته شده. فاکس نیوز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته که DNA فرد کشته شده با DNA البغدادی مطابقت داره. به گزارش رویترز یک مقام امنیتی عراق هم گفتش که از منابع اطلاعاتی در سوریه تأیید خبر کشته شدن البغدادی رو دریافت کرده که به گفته این مقام امنیتی وقتی مکان اختفاش شناسایی شده توسط محافظ خودش کشته شده که به دست نیروهای آمریکایی نیفته. البته یک روایت دیگه هم در وبسایت دیفنس وان منتشر شده که به نقل از منابع مطلع نوشته ابوبکر البغدادی قبل از دستگیری جلیقه انتحاری خودش رو منفجر کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری، همکارم که نگاهی داشت به خبری که منتشر شده درباره اینکه ابوبکر البغدادی رهبر داعش کشته شده. قرار همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تا ساعتی دیگه در این باره صحبت کنه به صورت زنده و رادیو فردا قطعا این رو پوشش خواهد داد و همچنین نگاهی تحلیلی خواهیم داشت در ادامه به صحبت‌های آقای ترامپ و آنچه آقای ترامپ مطرح می‌کنه. اما اجازه بدید همچنان این بحث رو ادامه بدیم، همراه بشیم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. ساعتی پیش با آقای صدرزاده گفتگویی رو داشتم و در این گفتگو از آقای صدرزاده پرسیدم که اهمیت کشته شدن ابوبکر البغدادی و انتشار این خبر رو در چه چیزی میتوان جستجو کرد با توجه به اینکه همیشه در حاله ابهام بوده حضور آقای بغدادی و بارها همونطوری که شاهین بشیری هم اشاره کرد خبرهایی منتشر شده بود از کشته شدن یا زخمی شدنش. علی صدرزاده در آلمان.
اون چیزی که به طور قطعی میشه گفت یا لااقل به طور رسمی تایید شده این هست که گویا دولت عراق یک تیمی رو تعیین کرده بوده یا وزارت استخبارات عراق، اطلاعات سازمان امنیت عراق یک تیمی رو تعیین کرده بوده که البغدادی رو دنبال بکنن و این تیم در ده باریشا در شمال غرب سوریه در ایالت ادلیب حدس میزنن که در این ده ایشون با بقیه به اصطلاح اعوان و انصارش اونجا هست و اونها هستند که به آمریکایی‌ها گزارش میدن و بعضی از گزارش‌هایی که میشود تا حدودی بهشون تایید کرد و اسناد کرد گویا هلیکوپترهایی از پایگاه نظامی آمریکا از ترکیه بلند شدند و خانه آقای بغدادی رو یا اون محلی که ایشون اونجا بوده بمباران کردند و قبل از اینکه به اصطلاح این حمله انجام بگیره یا در جریان این حمله گویا این جلیقه انفجاری هم منتشر شده. ظاهرا جسدش هم در دست آمریکایی‌هاست، احتمالاً به اصطلاح تحقیقات ژنتیکی دی ان ای هم انجام شده و من فکر میکنم وقتی که آقای ترامپ بیاد این مسئله رو اعلام بکنه ظاهرا به صورت قوی باید این ادعا رو بکنه و ظاهرا به این آزمایشات دی ان ای هم استناد خواهد کرد.
با توجه به عملیات‌های گسترده‌ای که صورت گرفت علیه گروه حکومت اسلامی داعش در عراق، در سوریه و به هر حال به نوعی میشه گفت که این گروه متلاشی شده بود، آیا کشته شدن ابوبکر البغدادی میتونه اهمیت این قضیه و اهمیت از بین رفتن داعش رو دوچندان کنه؟
بقیه من تاثیر روانی داره، تاثیر سیاسی داره، چون فراموش نکنیم در هم سوریه و هم در عراق به خصوص در استان الانبار هستن کسانی که فعالیت‌های زیرزمینی میکنن و یک تمایلات نوستالژیکی نسبت به داعش دارن و اگر خبر برسه که ابوبکر بغدادی کشته شده احتمالاً تأثیر روی روحیه اینها میذاره و اینها رو یه مقدار ناامید میکنه. ولی یه چیزم فراموش نکنیم، اصولاً بعد از شکست داعش در موصل و اجبار به فرار به سوریه یک اختلافاتی هم صحبت میشد که اختلافاتی هم در درون رهبران داعش به وجود آمده. بعضیا حد میزنن که اون به اصطلاح ویدیو و اون فایل سایتی رو که آقای بغدادی در ماه آوریل گذشته منتشر کرد در حقیقت یک اعلامی بود به هوادارانش که از اختلاف خودداری بکنید، نشانی از تشدد و اختلاف نظر در بین رهبران داعش بود. یعنی در حقیقت آقای بغدادی همین افرادی رو هم که در درون زیرزمینی دارن فعالیت میکنن در تحت کنترل نداره.
در بعضی از منابع عنوان شده، منابع داخلی، که ایران هم اطلاع داشته که ابوبکر بغدادی کشته شده. یا اطلاعات خاصی هست درباره موضع ایران و اینکه ایران به این موضوع چگونه نگاه خواهد کرد؟
خبرگزاری های ایران رو که من امروز دنبال کردم، اول با یک مقدار شک و تردید به این مسئله نگاه کردن که و تیترها این بود که آمریکا مدعی است، ادعای آمریکاست و وسط پایینی بود. بعدم که خبرگزاری ها گفتن که مقامات سوری به ایرانی ها اطلاع دادن که به اصطلاح ایرانی ها هم دو نفر از ماموران ایرانی تایید کردن، این یه مقدار بیشتر مفصل تر مطرح شد. ولی ایران تا به حال به طور رسمی ابراز موضع نکرده و مسئولیتی هم به عهده نگرفته که در کشتن این آدم دستی داشته یا دستی نداشته.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، که نگاهی داشتیم به مسئله گزارش‌هایی که منتشر شده درباره کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش. در این خصوص شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام مراجعه کنید، اونجا این خبر هست و میتونید نظرتون رو منعکس کنید بر پایه مطلبی که در این خصوص منتشر شده. اما اجازه بدید که همچنان این بحث رو ادامه بدیم، یعنی منظورم اینه که در خاورمیانه همچنان بمونیم و بریم به بغداد با اعلام ساعت 3:45 در بغداد و ببینیم که در عراق چه اتفاقاتی در جریان، با توجه به اینکه گفته میشه شمار قربانیان اعتراض ها افزایش پیدا کرده و همچنان درگیری های داخلی وجود داره و نام ایران که در بعضی از شعارهای معترضان منعکس شده بوده. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داره تا ما رو بذاره در جریان آخرین تحولات بغداد ظرف 24 ساعت گذشته تا همین الان که در کنار هم و هم نفس هم هستیم.
بله محمد، گزارش ها حاکی از این هست که با وجود استقرار نیروهای مبارزه با تروریسم، دستگاه مبارزه با تروریسم عراق بنا بر خواست نخست وزیر، اما صدها معترض در میدان الطهیره بغداد و همچنین یکی از پلهای منتهی به منطقه سبز، منطقه خزرهای بغداد که منطقه حفاظت شده است، حضور دارن. یعنی بعضی ها قصد دارن به اعتراضات ادامه بدن با وجود تدابیر شهید امنیتی که اتخاذ شد و با وجود کشته شدن دست کم 63 نفر از روز جمعه تا شب گذشته. بنابر اعلام رسمی، البته اخبار رسمی شمار کشته شدگان رو بیشتر اعلام میکنه،
ولی عدد و رقمی ارائه نداده.
نه عدد و رقمی ارائه ندادن غیر رسمی، ولی مثلا میگن در حل 8 نفر کشته شدن که این در آمار رسمی هنوز وجود نداره.
با توجه به اینکه نیروهای خاصی هم مستقر شدن به دستور دولت عراق در خود شهر، نیروهایی که قرار وضعیت رو کنترل کنن، الان شرایط به چه صورتی؟ آیا همچنان ما با شدت و حدت شاهد حضور تظاهر کنندگان هستیم یا متوقف شده؟
مسئله توقف رو شاهد نیستیم، شمار کمتری هستن تا این لحظه. البته در روز گذشته خب شعارهای هم اشاره کردی علیه ایران مطرح شده، علیه رهبران جمهوری اسلامی مطرح شده. در روز جمعه که تصاویرش دیروز منتشر شد، بعضی مقرهای احزاب و گروههای وابسته به ایران به آتش کشیده شد. در کربلا معترضان بالای کنسول گری ایران رفتن و پرچم ایران رو پایین کشیدن و پرچم عراق رو برافراشتن. اما محمد الان به بعد سیاسی اعتراض ها پیدا کرده.
اما واکنشی بود از طرف ایران در این خصوص وقتی این اتفاق افتاد؟
واکنش مستقیمی تا الان شاهد نبودیم، اما قبلا واکنش مخالف جمهوری اسلامی رو داشتیم به اعتراض های اخیر در عراق. حتی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته بود این فتنه آمریکایی سعودی هست. اما در بعد سیاسی الان فراکسیون سائر که اون رو مقتدر سر رهبری میکنه به اعتراض ها پیوسته و نمایندگان این فراکسیون در مقر پارلمان تحصن کردن و گفتن این تحصن تا برآورده شدن خواسته های معترضان ادامه خواهد داشت. یعنی ما میشه پیش بینی کرد با وجود اتفاقاتی که افتاده در خیابون، اما پیوستن سر صحبتایی که کرده فراکسیونش به معترضان میتونه انگیزه ای باشه برای ادامه اعتراضات و تظاهرات با وجود تمام اتفاقاتی که در خیابون ها افتاد.
سپاسگزارم ایلیا. نکته دیگه‌ای به نظرت میرسه بخوای اضافه کنی؟
فقط مسئله که وجود داره این هست که الان ما منتظر هستیم که مقام‌های رسمی عراقی چه موضعی میگیرن بعد از اینکه آقای صدر پیوستن خودش رو به معترضان اعلام کرد، چون تا قبل از این هیچ مقام رسمی در این سطح از تظاهرات اعلام حمایت نکرده بود. اما این یک فصل جدیدی هست در اعتراضهای عراق.
سپاسگزارم. اجازه بدید که در همین ارتباط بریم به اربیل، جایی که پرویز رحیم استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل حضور داره و بیشتر جویا بشیم از آقای رحیم. ساعتی پیش با ایشون گفتگویی رو داشتم و از ایشون پرسیدم که ما شاهد یک اتفاقات تازه‌ای در عراق هستیم، از جمله این که نام ایران در میان شعارهایی که معترضان زمزمه کردن به چشم می‌خورد. ایلیا جزائری همکارم هم به این قضیه اشاره کرد، بنابراین بشنویم بیشتر این باره از پرویز رحیم.
به چند دلیل عمده برمیگرده. اول از همه مردم عادی خیابونا که به اصطلاح خودمون سبب هیچ گروه خاصی نیستن، اینها کمکاری و فساد طبقه حاکم در عراق رو به پشتیبانی ایران میدونن که جمهوری اسلامی این گروه های سیاسی رو حمایت میکنه و این فساد و بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که وجود داره در کشور ثروتمندی مثل عراق، اینها با حمایت این جمهوری اسلامی بر سر کار اومدن. ما در این انتخابات اخیر پارلمان عراق با کمترین میزان مشارکت از جانب همشهریان عراقی روبرو بودیم و این یک شوکی بود برای مراکز سیاسی. این از یک طرف. و از طرفی اختلافاتی که در ایران و آمریکا وجود داره بین گروه هایی که از طرف ایران حمایت سیاسی مالی و حتی تسلیحاتی میشن و اینها در میدان سیاسی عراق نقش عمده‌ای رو دارن و به نوعی نیروهای دیگر رو به حاشیه روندن، اینها هم که با پشتیبانی ایران این کارها رو انجام میدن، باعث شده یک نوع تنفری از جمهوری اسلامی وجود بیاد، جدای از اینکه گروه‌هایی هم هستن اساساً با به نوعی دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق و در پروسه سیاسی عراق مخالف هستن. همه اینها دست به دست هم داده که این نوع دخالت‌هایی که بعد از 2003 جمهوری اسلامی در بغداد و در کل عراق علی خصوص انجام داده، یک طرف قضیه یا یک طرف مسئله به وجود بیاد و به نوعی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای و حتی قاسم سلیمانی هدف قرار بگیره.
آقای رحیم، یک نکته دیگه رو هم ما شاهدش هستیم و اون اینه که در خود داخل عراق و در میان سیاستمداران عراقی هم ما شاهد یک دگردیسی هستیم. مثلا شما نگاه کنید به جریان مقتدی صدر که تا پیش از این مقتدی صدر نزدیک بود به جمهوری اسلامی ایران، اما الان این طور به نظر میرسه که مقتدی صدر هم داره فاصله میگیره از اونها و راهشو داره جدا میکنه و حتی برای حمایت از تظاهر کنندگان در اصل مقتدی صدر هم فراخوان داده.
ببینید، بحث مقتدی صدر یه مقدار پیچیده است. مقتدی صدر در مقاطع مختلف زمانی چرخش هایی رو داشته، چه به سمت ایران و چه دور افتادن از ایران. اما سفر اخیره آقای مقتدی صدر که همه شاهد بودیم که در کنار آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی نشسته بود، یک تفسیرهایی رو اینجا ایجاد کرده که حتی گویا صحبت از این میشه، اما در حد شایع است، چقدر دولت شاید آینده اینا رو روشن کنه، که حتی جمهوری اسلامی پلانی بی است که اگر این حکومت سقوط کنه مقتدی صدر عراق رو به مقتدی صدر بسپاره و یا یک نوع نیروی سیاسی یا شبه نظامی به مانند حزب الله لبنان در عراق مستقر کنه. تمام اینا باعث تهییج تظاهرات کنندگان شده. پس این ما نمیتونیم زیاد واقعا بر روی رفتارهای سیاسی آقای صدر حساب باز کنیم. از یک طرف تشکیل دهنده اصلی حکومت و حامی آقای عبدالمهدی بوده و از یک طرفی در موقعیت بسیار حساسی پشت آقای عبدالمهدی رو خالی میکنه و از طرفی هم سفرها و مناسبات پنهانی رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع کرده. هرچند گفته میشه که مقتدی صدر تیمی نیست که به یک نوع مرجع، حداقل در این وقت مرجع سیاسی و بعد از اون دینی هم برای کهولت سن آیت الله سیستانی تبدیل بشه و به نوعی فضای سیاسی عراق رو کنترل کنه. پس این بازی های آقای صدر بر طبق منافع و نگرش های خودشه، نه بر طبق منافع یا دوری نزدیکی از ایران.
ولی فکر میکنید که آقای صدر رو بذاریم کنار، الان آقای عبدالمهدی قادر هست که عراق رو وضعیتش رو کنترل کنه با شرایط سیاسی خاصی که پیش اومده و آیا میتونه اصلا توان اینو داره که اصلاحاتی رو که داره صحبت ازش میکنه پیش ببره، احزاب سیاسی بهش کمک میکنن؟
حداقل به سه فاکتور عمده برمیگرده. اول اینکه سطح اعتراضات ممکنه بعدا به تحسن کشیده بشه و اعتصاب کشیده بشه، اینا تا چه درصد میتونه فلج کنه عراق رو. سطح دوم یا فاکتور دوم به این برمیگرده که نیروهای سیاسی که برای نمونه صدری ها از حکومت بیرون کشیدن و خودشون رو اپوزیسیون نامیدن، از دیشب این به اصطلاح تصمیم رو گرفتن، این هم میتونه که چه نیروهای پشت آقای عبدالمهدی میمونن. و سطح سوم نوع روابط یا پشتیبانی هایی که هر یک از آمریکا و ایران، و فراموش نکنید ایران هنوز هم به اصطلاح نفوذ فوق العاده در جریان سیاسی عراق داره، این به این بستگی داره در فاکتور سوم که آیا ایران یا ایالات متحده این پشتیبانی رو از آقای عبدالمهدی دریغ میدن همچنان پشتیبانی. این سه فاکتور واقعا نقش تعیین کننده ای داره که آقای عبدالمهدی آیا در قدرت خواهد ماند.
نگاهی بود از پرویز رحیم، استاد دانشگاه صلاح الدین در اربیل، به وضعیت سیاسی خاصی که عراق این روزها شاهدش هست، تظاهرات و اینکه نام ایران هم در میان شعارهای تظاهر کنندگان به چشم می‌خوره. در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا هم مطلبی منعکس شده و تعدادی از کاربران وبسایت هم در این باره نظراتشون رو نوشتن. از جمله جهان نوشته خواسته های مردم عراق برحق است و نباید کشورهای همسایه آن را آشوب بنامند، مشکلی که ما هم با آن دست به گریبان هستیم، خواسته های ریشه ای و باید از آن دفاع کرد. کاربر دیگر می نویسه اگر عراق ناشی در سرکوب مردم باشد، ایران بهترین راه حل در سرکوب مردم را دارد. عده ای از آنها را با تیر مستقیم می کشند و عده دیگر را در ملأ عام به دار می کشند. عده ای را هم با نام تروریست دستگیر می کنند تا چشم مردم را بترسانند و دیگر قادر به حرف زدن نباشند. و گروه بنوشته این کاربر تروریسم هشت و شعبی هم کنترل را در گوشه و کنار عراق به دست می گیرند و مثل ایران خفقی حاکم می شود. و مهران می نویسه قطعا اسرائیل و عربستان پشت این جریان هستند، بنوشته این کاربر، و با سوء استفاده از نارضایتی به حق مردم قصد تضعیف ایران در عراق و لبنان را دارند. توهم نیست، خود ماموران سابق موساد به نوشته این کاربر در کتاب‌های منتشر کرده خود مثل استروفسکی و غیره درباره این موارد به وضوح و کامل قلمرانی کردند. این هم نظر مهران بود که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده. اما در ادامه هم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو پیش رو داریم که میتونیم با هم شنونده‌اش باشیم. شما هم از این فرصت استفاده کنید و برای پیام‌گیری 24 ساعتی ما نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. البته راه دیگه‌ای هم وجود داره که در آخر پیام‌ها به اون اشاره میشه.
من میخواستم از رادیو فردا پیام بفرستم به جوانان نیرومند عراقی. آفرین بر شما که بر جلوی ظلم و ستم ایستاده ای. آفرین بر شما که آنچنان مبارزه میکنی و دست از مبارزه بر نمیداری. این کاریه که مردم ایران باید شجاعت و اراده ملی رو از این جوانان عراقی یاد بگیرن و مملکتشون رو نجات بدن.
این بلایی که داره سر عراقی ها میاد برای ما ایرانی ها چیز عجیبی نیست، ما اینا رو خیلی وقت داریم تجربه میکنیم.
من این پیامو به مناسبت 100مین سالروز تولد محمد رضا پهلوی براتون میفرستم. میزان قضاوت نسبت به ایشون همچنان بسیار ایموشنال و احساسی هست، یعنی بیشتر از اینکه معیار و معیار مقایسه عملکرد ایشون با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حکومت‌های استاندارد باشه، من فکر می‌کنم بیشتر مقایسه با این رژیم غیر استاندارد جمهوری اسلامی هست و از قبل این مقایسه نادرست هست که ایشون به یک نیروی خیلی خوب و بسیار عالی و این اسمای خیلی اغراق‌آمیز وطن پرست، ناجی میهن یا اینا میرسیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و من میزبان شما محمد زرقامی هستم. یک اشاره ای بکنم که تا ساعتی دیگه به احتمال خیلی زیاد سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آغاز میشه. قرار آقای ترامپ در این سخنرانی خبر مهمی رو بده که اشاره ای داره به کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش. ما این رو پوشش میدیم برای شما و همچنین پس از اون نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه آقای ترامپ خواهد گفت در صحبت‌های خودش. اما اجازه بدید که بریم به شیلی. شیلی هم صحنه تظاهرات بزرگ اجتماعی رئیس جمهوری شیلی سباستیان پینرا روز شنبه در واکنش به موجی از اعتراض‌ها از جمله تظاهرات گسترده‌ای که الان اشاره کردم بهش که حدود 1 میلیون تن در اون شرکت کردند، از همه اعضای کابینه خودش خواسته تا استعفانامه های خودشون رو تسلیم کنند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به اعتراضات در شیلی.
سباستیان پینرا رئیس جمهوری محافظه‌کار شیلی روز شنبه در حالی که برای ترمیم دولتش آماده شد اظهار داشت که ممکن است وضعیت اضطراری که در 9 روز گذشته بیشتر کشور را در بر گرفته لغو کند، حکمی که نتوانست پس از وقوع شورش در واکنش به 4 سنت افزایش در نرخ بلیت مترو آرامش را برقرار کند. سباستیان پینرا گفت راهپیمایی که دیروز همه دیدیم یک راهپیمایی عظیم و مسالمت‌آمیز بود. رئیس جمهوری شیلی افزود همه این پیام را شنیدیم، همه تغییر کرده ایم.